أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در اوصاف اهل دنیا روایت رو میخوندیم، روایت معراج، به اینجا رسیدیم که حضرت حق تعالی فرمود لا یحاسب نفسه، یا لا یحاسب نفسه، قلیل المنفعه کثیر الکلام. یکی از صفات اهل دنیا آن است که خودشان را محاسبه نمی کنند. خودشان را محاسبه نمی کنند. برنامه ای ندارند تا نفع و ضرر خودشان را بدانند، بفهمند و مطابق نفع و ضررشان حرکت بکنند. در حدیثی که نصایح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است به ابازر غفاری آمده است، یا ابازر، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. فرمود ابازر، مؤمن مؤمن نخواهد بود مگر هنگامی که خودش را به محاسبه بکشد، محاسبه سختر و شدیدتر از محاسبه شریک با شریکش. دو نفر شریک وقتی میخوان محاسبه کنن، ریال را هم حساب میکنن، کوچک و بزرگ، منافع، دخل و خرج را دقیق حساب میکنن، از ریالش هم گذشت نمیکنن. فرمود ابازر، مؤمن مؤمن نخواهد بود مگر زمانی که محاسبه کند خودش را، سختر و شدیدتر از محاسبه شریک با شریک. فرمود عباز، در ادامه فرمود عبازر، اگر کسی عبایی ندارد که از کجا مال به دست می آورد، خدا هم عبایی ندارد که از کدام در او را داخل جهنم کند. یعنی کسی که محاسبه نداره، پایان کارش عذاب الهی است، موفقیت نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، از ما نیست کسی که هر روزی یک مرتبه خودش را محاسبه نکند. فرمود از ما نیست. یعنی چی این جملات؟ معناش اینه که اگر انسان اهل محاسبه باشد، خب این فرد میتونه، امروز دید خطایی کرده است، اشتباهی کرده است، جبران میکند با توبه. تعبیر زیبای امام رضا علیه السلام، سؤال علیه السلام عن خیار العباد، از امام رضا علیه السلام سوال شد نسبت به بندگان خوب خدا حضرت فرمودن الذين اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا غضبوا عفوا. فرمودن سوال کردن بهترین بندگان خدا کیا هستن؟ حضرت فرمود کسانی که اگر کار خوب انجام بدهن نشاط پیدا میکنن، خوشحال میشن، و اگر کار بد انجام بدن فوراً استغفار میکنن. کی انسان متوجه میشه کار خوب انجام داده کار بد؟ وقتی خودش محاسبه کنه، یک برنامه داشته باشه، یک برنامه داشته باشد، با خودش قرار بگذارد تمام احکام شریعت را عمل کنه، در طول روز مراقبت کند، مواظبت کند، مبادا از این قراردادی که با خدا بسته تخطی کند. پای شب که رسید زمانی قرار بدهد برای محاسبه، از صبح تا حالا چی شد، چه کار کردیم، چه کارهای خوبی انجام دادیم، چه کارهای بدی انجام دادیم، کارهای خوب با بد مقایسه کنید ببینید خلاصه ضرر داره چی دارد، مشکل دارد یا ندارد. و البته توجه کنید که بعضی از اعمال آتشی است که همه اعمال خوب رو می‌سوزاند و از بین می‌بره. به این مطلب هم توجه کنید. بعد از این که محاسبه کرد انسان خودش را، اگر دید آدم درست عمل کرده، سجده شکر به جا بیاره، استبشروا، شکر کند خدا را، و اگر دید خطا کرده استغفار کند تا این پرونده مختومه بشود. پس بنابراین از در فرمودن که لا یحاسب نفسه، اهل دنیا اصلا خودشان را محاسبه نمی کنند. یعنی چی؟ یعنی اصلا در غفلت کامل به سر میبرن، هیچ توجهی ندارن به بندگی خدا. یه عدهشون غافلن، توجه ندارن، یک عدهشون هم قبول ندارن و معاندن. علی کل حال قدر مشترکش آن است که انگیزه‌ای برای محاسبه ندارن که خودشان را محاسبه کنن، و چون محاسبه نمی کنن نهایتاً ضرر می کنن. خدا انشاءالله به ما توفیق این محاسبه‌ای که حضرت توصیه کردن انشاءالله عنایت بفرماید. بحث ما در استصحاب، استصحاب زمان و زمانیات بود. کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه را خواندیم. شیخ رحمت الله علیه اینجور فرمود در زمان و زمانیات اگر به واقع نگاه کنیم، ادله استصحاب بر او تطبیق نمیکنه. چرا؟ چون ظاهر ادله استصحاب آن است یقین سابق و شک در بقا باید داشته باشید، و در مورد زمان و زمانیات شما شک در بقا ندارید. لذا استصحاب ارکانش ناتمام است و استصحاب جاری نمیشه. این حرف شیخ اعظم انصاری بود. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، این عالم بزرگ، فرمودن شیخ که گفت فرموده ارکان استصحاب درست نیست، حرفش درسته، به شرط این که ما بگیم ارکان استصحاب یقین سابق است و شک در بقا. اما اگر ما گفتیم اینجوری است، یقین سابق شک لاحق، به بقا کاری نداشته باشیم، نگیم متعلق شک بقاست، اینجوری نگیم، یقین سابق شک لاحق. در تدریجیاتم و در زمانیات یقین سابق هر شک لاحق هم. یعنی چی؟ یعنی شما یقین و شک داشته باشید. یقین و شک داشته باشید کافی است. توضیح دادم. مرحوم ایشون فرموده اگر شما شک رو بگیش شک در بقا اگر بگی حرف شیخ درسته، چون استصحاب جاری نمیشه، ارکانش ناتمام است. اما اگر شما بگی شک لاحق، اینجوری بگی، خب یعنی چی؟ به قول آقایان این که مفهومش چیه؟ شما یقین به تحقق دارید و شک در تحقق دارید، نه در حدوث. خب یقین به تحقق زمان دارید، شک در تحقق دارید، به این معنا که این وجود استمرار پیدا کرده یا استمرار پیدا نکرده. با این جور فرموده استصحاب درست میشه. امام رضوان الله تعالی علیه فرموده است در زمان و زمانیات کلن استصحاب جاری میشه و حرف شیخ هم درسته و حرف استاد ما لازم نیست که بگی. فهمیدی؟ حرف استاد هم لازم نیست بگی و حرف شیخو بگو. عدلم همینو بگه. وقتی فرموده است لأنک کنت علا یقین من تهارتک فشککت، یعنی چی؟ یعنی یقین به حدوث داشتی، شک در بقا داشتی. معلومه ظاهر ادله استصحاب شک در بقاست، نه که شک لاحق حالا به هر جا خورد خورد. اینجوری چیزی در کار نیست. ادله استصحاب همونطور که شیخ اعظم فرموده است یقین به حدوث است و شک در بقاست. و شک در بقاست در این حال استصحاب هم در زمان جاری میشه و هم در زمانیات جاری میشه و ارکان استصحاب هم کاملا تمامه. خوب دقت کنیم، شیخ فرمود سه قسم زمان، زمانیات مثل حرکت و آنچه که زمان قید برای اوست. یکی یکی رو باید بررسی کنیم. شیخ در این آخری فرمود اصل مثبت میشه. امام متعرض همه اینها شده و همه را هم جواب داده. فرموده همه جاش هم استصحاب جاری میشود، اصلا اصل مثبتی هم در کار نیست. حالا چی فرموده؟ در صفحه 112 از این کتاب التنبیه الثالث استصحاب المتصرمات. بله امام اول اصل این استصحاب رو توضیح دادن، بعد اشکالی از شیخ و یک اشکالی هم از بعضی دیگر از بزرگان نقل کردن، فقط تا اینجا اصل مطلب رو توضیح دادن، به اشکالات نقل کردن. از اینجا به بعد فرموده در صفحه 113 پایان صفحه فرموده است تحقیق المقام، تحت عنوان تحقیق المقام. بعد فرموده هازا، هازا یعنی چی؟ قبلا تو مغنی میگفتن یعنی خزا، این مطلب رو داشته باش. هازا به معنای خزا، ها به معنای خزه، این های تنبیه نیست که بر زای اشاره داخل شده. هازا یعنی خزا، این مطلب رو داشته باش. و تحقیق، و تحقیق ان شک فی البقا معتبر فی الاستثمار، شک در بقا معتبر است در استثمار. و مستفاد من الادله، و از ادله و روایات استثمار استفاده میشه. ارکان استثمار دو چیزه، یقین به حدوث و شک در بقا، این جزء ارکانه. و ما ذلک لا اشکال فی جریانی فی الزمان و زمانیات المتصرفه. با این که ما شک در بقا را از ارکان استصحاب می‌دونیم، ولی استصحاب در زمان و زمانیات جاری است و هیچ مشکلی نداره. اما ما دو تا در حقیقت ادعا داریم. فرمایش امام دو تا ادعا داره. یک ادعاشون اینه مستفاد از ادله شک در بقاست، یک. مدعای دوم این است با توجه به این که شک در بقا رکنه، بادم استصحاب جاری و مشکلی نداره. اما استفاده اعتبار شک در بقا منها از ادله به خاطر اینکه مقتضای کبرای مجعوله و اون قولهی علیه السلام لا ينقض الیقین بالشک، این است که یقین فعلی با شک فعلی نقض نمیشه. یعنی هر دو فعلیت داره، هر دو هست، و لازمش این است که شک فعلی باید داشته باشی، متعلق باشد به این ما تعلق به یقین فعلی، باید متعلق یقین و شک یک چیز باشه. ولا یتصور ذلك، نمیشه شک و یقین به یک چیز تعلق بگیره مگر در موردی که شک در بقای چیزی داری که علم وجود و وجود و حدوثش معلومه سابقه. پس قولهی لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککته، شما یقین به طهارت داشتی و شک کردی، یعنی چی؟ یعنی یقین به حدوث طهارت داشتی، الان هم این یقینت به حال خود باقی است و حالا شک پیدا شد که آیا اون حدث از بین رفت یا نه، دوام دارد یا دوام ندارد، الان هم شک فعلی داری. ولیسه هم بقی لکه انتن قدر یقینه به شک ابدا، این عبارتون اخرای شک در بقای طهارت است. فکیفه یقال، چطوری کسی جرأت میکند بگوید که شک در بقا استفاده نمیشه از اخبار؟ اتفاقا کاملا اخبار برای مطلب دلالت میکنه. و اما ما اعتباری، اما ادعای دوم ما گفتیم چیه؟ با این که شک در بقا معتبر است، در این حال استصحاب جاری. و اما ما اعتباری، با این که معتبر است شک در بقا، استصحاب جاری است در زمان و حرکت. چرا؟ فل بقاء هویتهم الشخصیه و وجودهم الخارجی البسیط، به خاطر اینکه هویت شخصیه حرکت و زمان باقی است. هویت شخصیش باقی است. یعنی چی؟ می‌فرماید هم عرفی باقی است هم عقلی باقی. اما این دل عقل چطوری هویت شخصی باقی است؟ این دل عقل چطور باقی است؟ فلما هو المقرر فی محله، به خاطر اینکه این بحث یک بحث فلسفی است و در فلسفه کاملا توضیح داده شده. هم در فلسفه مشاء و هم در فلسفه اشراق و هم در حکمت متعالی فرقی نمی کنه. وقتی که حرکت رو گفتن، چی گفتن؟ گفتن اولا حرکت قطعیه وجود دارد. حرکت قطعیه وجود دارد. قبلا این حرف رو گفتیم، حرکت قطعیه یعنی خروج و شیء من القوت الالفه، شیء از قوه خارج بشود و به فعلیت برسه. این حرف رو بهش میگن حرکت قطعیه. فعلیت یعنی وجود بالفعل، قوه یعنی استعداد و قابلیت. شیئی قابلیت دارد، این قابلیت هشی بشه فعلیت برسد. هر یک از شما قابلیت و استعداد دارید مستعد بشوید. حالا وقتی تلاش کردید و این قابلیت و استعداد را به فعلیت رساندید، تلاش و مجاهدت علمی کردید، صاحب نظر شدید، میگید به فعلیت رسیدید. پس قوه یعنی قابلیت و استعداد، فعلیت یعنی تحقق خارجی، حرکت یعنی خروج و شی من القوت الی الفعل، از حال استعداد و قابلیت بره بیرون به حال فعلیت برسه. این کار رو بهش میگن حرکت. این کار رو بهش میگن حرکت. حالا یک مطلبی امام اشاره کرده است به او، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه هم اشاره کرده، و آن این است: شما زمان رو چی معنا میکنید؟ زمان یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ آیا زمان معناش اینه که اجزاء بی نهایت را کنار هم چیدید شد زمان؟ بله. اشیاء کثیره را شما بگید یک روز 21 شبانه روز 24 ساعته، چند دقیقه میشه؟ حالا هرچی میشه که ما الان که حساب نمیتونیم بکنیم. بله. حالا این مجموعه دقیقه ها، این مجموعه دقیقه ها همه اجزاء پراکنده است، کنار هم گذاشتن شده یک شبانه روز، مثل یک تسبیح هزار دانه ای که هزار دانه تسبیح رو به یک نخی کشیدن، یک جا شد بهش گفتن تسبیح، ولی تک تکش از هم جداست. آیا زمان همین جوریه؟ اجزاء متعدد و متکثر بی ارتباط با یک دیگر را کنار هم جمع کردن شد زمان. اسمشو گذاشتن روز، اسمشو گذاشتن ماه، اسمشو گذاشتن سال، اسمشو گذاشتن قرن، ولی این اجزاء به هم پیوسته نیست، پراکنده ایست که کنار هم جمع شد. توجه فرمودید؟ یک نظریه ضعیف همین است و لذا این نظریه رو مرحوم آیت الله خویی فرمودن منتهی می شود به وجود جزء لا یتجزی و امثال اینها و این درست نیست. حالا ما کاری نداریم فعلا، بحث در این جهت نمیخوایم بکنیم که این بحثی است از اصول خارج. قول دیگر و هو الاقوا این هست که زمان یک حقیقت به هم پیوسته است، یک حقیقت است منتها یک حقیقت به هم پیوسته و در حال شدن نه در حال ماندن. به آن شیی که در حال ماندن است میگیم ثابت، بله، و این شیئی که همچنان در حال شدن است ثبات و قرار ندارد بهش میگوییم حرکت، متحرک، وجود سیال. وجود سیال یعنی همین، یعنی اصلا وجودش اینگونه است، حقیقتش اینگونه است که در حال شدن است. کی تمام میشه؟ وقتی توقف کنند. کی تمام میشه؟ وقتی توقف کنند. وقتی توقف کرد آن حقیقت تمام میشود و الا تا توقف نکرده تمام میشود. یک حقیقت است، دو چیز نیست. یک حقیقت است، دو چیز نیست. بنابراین اگر این مطلب رو شما گفتید و گفتید زمان یک حقیقت واحد سیال است، حرکت یک حقیقت واحد سیال است، اگر اینجور گفتید استصحاب جاری میشه اگر شک در بقا کنید، چون همان حقیقت که پیدا شده شک دارید همان حقیقت دوام دارد یا نه. شما چی گفتید؟ آقای شیخ چی فرمودن؟ فرمودن این دقیقه دوم این دقیقه اول نیست، چون دقیقه اول که از بین رفته، این وقتی است که شما دقایق را جدا جدا حساب میکنید، ولی اگر یک حقیقت حساب بکنید عرفم همینطوریست، عرفم همینطوریست، اینا را جدا جدا حساب نمیکند، زمان رو یک چیز، لذا میگه شب، روز، سال، ماه، قرن، بعد اینجوری میگه، اینا همه رو یک حقیقت بیشتر نیست. بنابراین تا شک پیدا کردی در بقا استصحاب جاری میشود. ارکان استصحاب کاملا درسته. یک چیزی به ذهن من آمد، ولی چیز کنید، دقت کنید. خب شما در این سوره شک دارید، بقال دارید، یقینه به بقال دارید دیگه، ولی یک چیز این آدم میاد. شما اگر گفتید زمان یک حقیقت سیاله، حالا در زمانش، حالا در حرکتش که میشه یک چیز گفت، ولی در زمان وقتی میگید یک حقیقت سیاله است، شما شک در بقا پیدا میکنید؟ آره؟ در زمان همچین باید اون مشکل دیگه یقینه به بله. حالا عرض میکنم، بعد حالا علا کلال شما حالا این مطلب دقت کردی و مباحثه نکنید، ولی این مطلب یک مقداری، البته ما حرف امام رو توضیح دادیم که چه فرمودن، ولی یک چیزی توی ذهن در زمان اینجوری پیدا میشه برای انسان که آیا زمان شک در بقا داریم؟ اگر شما اینها رو یک حقیقت واحد میدانید، مگر دیگه عالم تمام بشود و خراب بشود که از شمس و کبرت و از نظوم و قدرت بشود؟ اگر اون دور شد شما بگید حالا زمان از بین رفت، اونجا هم که نیازی به استصحاب شما نیست دیگه، بله؟ در اون زمان که به استصحاب نیازه. این ارکان این طرف یک مقداری ممکنه تو ذهن آدم میاد، البته باید دقت بیشتری کنیم. ولی همین دو تو ذهن میاد که شک در بقا هم نیست، یقین به بقاست، یقین به بقاست، نیازی به استصاب نیست. در زمان، در حرکت و امثال اینا ممکنه. کسی که مشغول سخنرانی است، چون سخنرانی یک امر متدرجه متسرمی است، وقتی که نمیدونی سخنرانی تمام شد یا نه، استصاب میکنی که تمام نشده، چون خلاصه یک زمانی تمام میشود، یا حرکت ممکنه یک زمانی تمام بشود. در اونجا میتونیم بگیم که بله، شک در بقا ممکنه داشته باشیم.
زمان
راستی
یک چیز هست، ولی
خب نداره. ها، اون مطلب دیگری شما دارید که اون در قسم ثالث توضیح میده. اون در قسم ثالث توضیح میدیم که مرحوم شیخ و امثالینا یک ایرادی اونجا گرفتن، اون رو توضیح میدیم. ولی اصل زمان یک حقیقت واحد است، یک حقیقت واحده که پیدا شده حدوث دارد، منتها بعضی از اشیاء حدوثی اینها ثابتن، بعضی سیالن و قارن، لذا فرقی نمی کند، استصحاب جاری میشه و مشکلی از این جهت نداری. این مطلبی است که امام فرمودن هم عرف همینو میگه و هم عقل همین را میگوید، و در اینجا تفاوتی بین چی هستش؟ بین عرف و عقل در اینجا. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه تا اینجاش همینجور فرمودن، تا اینجا فرقی بین این دو بزرگوار نیست فرمودن، لذا ایرادات خیلی وارد نیست. شیخ انصاری ایرادش چی بود؟ گفت شک در بقا نیست. خب با این بیان ما شک در بقا میشه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده حرف شیخ رو قبول میکنیم، شک در بقا نیست، میایم چه کار میکنیم؟ میایم استصحاب حکم را میکنیم. شارع به ما فرموده در روز روزه بگیر، نمیدونیم زمان وجوب روزه تمام شد یا نه، استصحاب وجوب میکنیم. در موردی که شک داری آیا روز تمام شده است یا تمام نشده است، استصحاب وجوب صوم کن مثلا، و امثال اینا. امام رضوان الله علیه متعرض هر دوی این اشکالات شده و فرموده، البته که فرموده، این حرف های نائینی اصلا قابل گفتن نیست.